بسم الله الرحمن الرحیم. ما در بحث تربیت طبیعی و جسمانی و اینها به سه مقوله رضا و حضانت و انفاق اشاره کردیم که در فقه هم موجوده، اما الان با بحثی که پیرامون اینها کردیم و حدود وظایف پدر و خانواده رو در قبال حضانت و انفاق رو ذکر کردیم، میخوام برگردم به یک بحث کلیتری که بیرون از بحث تربیت جسمی اون هاست. در واقع میریم یه مقدار جلوتر، یه بحث کلان و کلیتری که حاکمه و هر شبت که مسیطره بر این بحث و مباحث آینده است در تربیت خانوادگی عرض میکنم. یه در قدیم بحثی که امروز مطرح میکنم این باید بیاد قبل از ورود در این حیطه خاص تربیت بدنی و طبیعی و جسمانی اونها در همون بحث خانواده که قبلا بحث کردیم، یعنی نکاتیست که بعد دیگه به ذهنمون رسیده و فکر میکنیم جاش در آغاز ورود در تربیت خانواده نیست. سلام نکنم. بنابراین ما از این بحث خاصی که در این تربیت جسمانی اونها داریم میایم بیرون، در واقع به نحوی برمیگردیم به مباحث قبلی در اونجایی که بحث عرض شود که اصل تربیت خانوادگی را و وظایف خانواده را بهش اشاره کردیم. ما پارسال که وارد این بحث شدیم در مورد اصل وظایف خانواده و پدر و مادر و اینها به عنوان کلی مباحثی داشتیم، اینم در واقع به اونجا برمیگرده. ببینید، پدر حالا قدر متیقن بحث ماست، در قبال فرزندان هم وظایفی داره و هم ولایتی داره. عرض شود که در قبال زندگی اونها و رسیدگی به امورشون و هزینه های زندگی اونها یک وظایفی داره که به این وظایف در یک حدودی ما در بحث رضا و حضانت و انفاق اونها اشاره کردیم. از طرف دیگه پدر و خانواده که حالا مصداق روشنش پدر هست، یک ولایتی داره که این ولایت فی الجملهش مسلمه. مثلا در ولایت بر ازدواج، امریست که در همین کتاب هم میتونید ملاحظه بکنید، در نکاح هم آمده، پدر و جد پدری ولایت بر نکاح دارند. عرض شود که و اگر فرزندان کوچکشون را عقد و ازدواجی برای اونها جاری بکنن، در روایات اومده این نافذه، اون تا البته حدودش خیلی محل بحثه، ولی اصلش فی الجمله در روایات اومده. بنابراین فی الجمله اینطور هست که از آیات و روایات برمیاد که پدر و احیانا مادر در قبال فرزندان و خانوادهشون یک وظایفی دارن و خیلی ممنون، خیلی چشم رو اذیت میکرد، یک وظایفی دارن و در این حال یک ولایتی هم دارن. ولایت هم معناش اینه که حق تصرف داره. توجه کردید، ولایت داره پدر و مادر و پدر به طور خاص یک نوع حق تصرفی داره، میتونه یک تصرفاتی در حوزه زندگی فرزندانش بکنه و میتواند هم مانع از تصرف دیگران بشه و دیگران هم نمیتونن بیان دخالت بکنن، مثلا در پرورشش، در عرض شود که اموالش، در ازدواجش. اینها یک نوع ولایتی داره، حق تصرفی داره و عرض شود به همین دلیلم یکی از کسانی که نوعی ولایت داره و از اولیا به حساب میاد پدره، البته محدودش حالا میخوایم بحث بکنیم. این یک بحثیه که فی الجملهش جای سخنی نیست که پدر یک نوع هم وظایفی الزامی و رجحانی بر دوش داره در قبال خانواده و در این حال یک نوع ولایتی داره، حق تصرف و تدخلی داره در شؤون زندگی فرزندانش. اما اینکه تا کجا، تا چه سالی، در چه حدی، اینا البته محل بحثه که جا به جا فرق میکنه و باید بهش توجه کنیم. حالا ما از بحث های گذشته میخوایم بیایم بیرون، برگردیم یه مقدار به عقب، یعنی گویا الان وارد بحث تربیت خانوادگی شدیم و هنوز نرسیدیم به این بحث های تربیت جسمانی و روحی و عاطفی و اینها. نه، اصلا کلی قصه میخوایم ببینیم که پدر و خانواده در قبال فرزندان عرض شود که وظائفی دارند و ولایتی دارند. این چه دلیلی داره و حدودش چیه؟ این بحثی است که حالا میخوایم امروز طرحش بکنیم. ببینید، عرض شود که در باب وظائفی که پدر و خانواده داره، ما عرض شود که یه مقداری حالا اینجا در بحث حضانت و انفاق و رضا بحث کردیم، ریز قصه آیندن بحث هایی خواهیم داشت، توجه کردید. و عرض شود که در مورد ولایتش بحث زیادی نکردیم، ولایتی که داره، نفوذ تصرفی که داره، حق سرپرستی که داره و اینکه دیگران اون رو ندارن، او ولایت داره و میتونه متکفل امورشون بشه، امور مالی، عرض شود ازدواج، اموال، تربیت، نمیدونم زندگی، آینده، اینا یه نوعی ولایت داره او بر اون. خب ببینیم این ولایت چه دلیلی داره و چه دامنه ای داره. وظائفش هم حالا تا حدی بحث کردیم، ولی هر دو قاعده رو به عنوان کلی میخوایم صحبت بکنیم که ولایت پدر و وظائفی که داره. حالا رو بحث ولایتش میخوایم بحث بکنیم. به نظر میاد که اصل ولایت پدر به عنوان عرض شود که سرپرست خانواده و کسی که زمام امور خانواده به دست اوست، این به طور عرض شود که تا قبل از بلوغ و رشد، تا قبل از بلوغ و رشد می شود گفت که ما قائل بشیم به یک نوع ولایتی برای پدر، ولایتی در همه شؤونی که این بچه داره، یعنی یه نوع ولایت مطلقی برای پدر در شؤون فرزند وجود داره. البته مطلق که میگیم معناش نیست که حالا شرط و قید هیچی نداره، چرا داره، ولی بالاخره یک نوع این ولایت مطلق که میخوایم بگیم مقابل ولایت مثلا بر نکاحه. پدر یک ولایتی بر نکاح فرزند داره که در روایات اومده، تو همین کتاب هم میتونید ببینید، ما دیگه اینجا جدا بحث نمی‌کنیم، در کتاب نکاح هم آمده که اگر صراحت روایاته که اگر پدر آمد بچهش را به عقد دیگری در آورد در حال صغر، میگه این نافذه و بعد از بلوغ او هم این نافذه، منتها حالا حق فسخ و طلاق داره یا نداره اوناش بحثه، ولی اصلش ثابت. یا در اموالش هم فی الجمله این هست که میگه میتونه تصرفی در اموالش بکنه، منتها حالا با یه قیودی که داره، مثلا اموالش دست اوست، اوه که میتونه بخره بفروشه تصرف بکنه و امثال اینها. ولایت فی الجمله پدر بر فرزند این امر محرز در فعل نسبت به اموالش، نسبت به ازدواجش و امثال این، که حالا ما اون موارد ریزش رو اینجا بحث نمی کنیم، چون اولیای عقد در نکاح رو که ببینید اونجا در اولیای عقد یکیش میاد پدره و این بحث اونجا مفصل آمده، روایات معتبرم داره، تفاصیلش محل بحث هست، ولی فی الجملهش متفق و علیه بین العامه و الخاصه و همه فقها که یکی از اولیای عقد پدره که در حال صغر و چی میتونه، همانطور که فی الجمله متفق و علیه که در اموال او هم میتواند تصرف بکنه، مثلا اموال این بچه تا قبل از بلوغ و رشد مال اوه، او میتونه درش دخل و تصرف بکنه، البته باز با یه حدود و قیود که در روایات معتبرم ده. حالا ما اینجا همونطور که اشاره کردم برگشتیم به عقب، یعنی بحث فعلیمون را یک وقفه‌ای داریم ایجاد میکنیم، برمیگردیم، چون این بحثا منقح نشده در جای دیگه، ولیزا ممکنه ما بریم جلوی جایی بزنیم بیاد که بعد برگردیم به عقب یه مطلب جدید یا مهمی رو بگیم. الانم در واقع گویا ما اول بحث تربیت خانوادگی هستیم، گویا اول بحثیم که سابق پارسال شروع کردیم، گویا اول اون بحثیم. اولین بحث هایی که اونجا مطرح میشه اینه که آیا در فضای خانواده یک نوع ولایتی وجود داره؟ ولایت هم معناش معنای عرفیه دیگه، یعنی حق سرپرستی، حق تصرف، حق دخالت، ولی که او اذنم نده، یعنی مشروط به اذن او هم نیست، حق تصرف و دخالت در این معناش اینه، یعنی یه نوع قیمومیت داره، میتونه تصرف بکنه، میتونه دخالت بکنه و عرض شود که و امر و نهی بکنه و اقدام بکنه. این معنای ولایت. آیا ما یک قاعده مواردی از اون مثل اولیای عقد در نکاح داریم یا در اموالش در جای دیگه داریم در فقه؟ عرض شود که در اون کتاب حجر و این هم که میگن بچه محجوره، اونجا میگه که پدر ولیشه. ما الان میخوایم این بحث بنابراین هم با اولیای عقد ارتباط داره، هم با کتاب الحجر ارتباط داره و هم با بعضی جای دیگه فقه هم ممکنه باشه که با این بحث ارتباط داشته، با بحث بلوغ و رشد ارتباط داره. ما الان سوالمون اینه که یک ولایت کلی و مطلقی میشود برای پدر در امور فرزند، امور آموزشیش، تربیتیش، اما اقتصادی او، خانواده اجتماعی و ازدواج او، یه قاعده کلی میتونیم بگیم یا اینکه نه باید مقید باشیم در همون محدوده جاهایی که دلیل خاص داریم که ولی عقد، ولی چیه و امثاله. ما اینجا میخوایم با دو طریق یک نوع ولایت مطلقه ای رو برای پدر، حالا بعد مطلقه پدر، ثابت بکنیم. این نظیر اون همون چیزیست که حضرت امام در ولایت فقیه طی کردن. استدلال اول ما از همون قبیله، البته با یک استحکام خوبی که داره، اونم البته استحکام داره، ولی حالا اینجا از یه استحکام بالا. ما میخواییم بگیم که مدعای ما اینه که پدر یه نوع ولایت مطلقه ای داره بر فرزندانش، البته مادام که به مرحله رشد، بلوغ و رشد نرسیدن. بعدش جای بحث جدا با تو فروعات بحث ذکر میکنه. اصل این که یک ولایت مطلقی داره که در شؤون مختلف او میتواند تصرف بکنه و اعمال مدیریت بکنه و تصرفش نافذه و دیگران هم حق ندارن، یعنی اون میتونه جلوی دیگران هم رو بگیره و دیگران حقی ندارن. خب میدونیم که اصل عدم ولایت این در فقه، اصل عدم ولایت شخصی و شخص دیگره، این همه قبول دارن. هر جا شک بکنیم در ولایت کسی بر کسی دیگری، اصل عدم ولایته. اثبات ولایت دلیل روشنی میخواد. ببینیم اینجا آیا مطلقاتی قاعده عامه و کلی داریم یا نه. اگر نداشته باشیم، دایره ولایت پدر میاد تو محدوده همون جایی که دلیل داریم. کجا دلیل داریم؟ یکی در اموالشه، یکی در عرض شود که ازدواجشه و چند مورد اینجوری. ولی اگه قاعده کلی شد، خب اون وقت خیلی فرق میکنه. تو این کنوانسیون های حقوق کودکان هم جایی آمده که میگه بچه تا در دوران بچگی نوع تعلیمش و آموزشش اونا مثلا حق پدره، در اختیار اوست، دیگری نمیتونه بکنه و او هر جوری میخواد میتونه براخره اقدام بکنه، البته با یک قیود و شرایط داره، اون نفع نمیشه. تو ولایت مطلقه فقیه هم که میگیم ولایت مطلقه، حتما شرط داره، قید داره، اون که بحثی درش نیست. ولی اصل بر اینه که یک نوع سیادت و حاکمیت و آمریت و حق نفوذ و حق تصرف و مدیریت این شخص رو داره. اصل عدم ولایت مگه اینکه ثابت بشه. ما اینجا میتونیم دو سه تا راه رو میتونیم طی بکنیم برای اثبات یک نوع ولایت کلی برای پدر. یک راه اول شبیه اون راهی است که مثل حضرت امام و بزرگانی در ولایت فقیه طی کردن، با اون الغاء خصوصیت از عرض شود که موارده، یعنی وقتی که یکی از راههایی که حضرت امام طی کردن این است که، و بعضی دیگه هم همین مسیر رو طی کردن، میگن ما از اول فقه تا آخر فقه مراجعه بکنیم، مواضع و موارد زیادی رو شاهدیم که در اونجا حق تصرف و دخالتی به پدر داده شده، به فقیه به عنوان نائب امام زمان داده شده. این یک راهه که در اونجا طی شده. نظیر این در عرض شود که چون روایاتی که مطلقاتی که در مسئله هست غالبا خیلی معتبر نیست، برای اثبات ولایت فقیه یکی راهش اینه که میگه ما اینجا موردی رو که اینا رو کنار هم بچینیم، ذهن به خوبی مساعده با اینه که در واقع اینا همه مبتنی بر یه قاعده کلی است که موارد به اون داره ارجاع میشه. نظیر این مثلا در باب قرآن هست، القرآة لکل امر مشکل، دلیلی که میگه القرآة لکل امر مشکل سند معتبری نداره، ولی اونقدر تو فقه میتونیم موارد رو پیدا بکنیم که هر جای مشکلی پیدا شده امام میگه اینجا قرآن بزنه تو موضوعات و قیودی که داره دیگه. ولی زو میگن که ما میتوانیم این القاء خصوصیت بکنیم از این موارد و این جمع اینها بگیم اشاره به قاعده کلی داره و از جمع اون مواردی که در فقه ارجاع شده به فقیه و میگه او حق تصرف در اینجا داره، از خمس و زکات و چی و چی و همینجوری بگیم تا حدود و دیات و مسائل اینجوری. بله آره میگه این آره میگه این رو تعمیم میدیم قاعده کلیش میکنیم. بله ولی اون که تو مورد روایت نباشه به دلیل خاص نم. این یک راهه که در اونجا، این راه البته در بحث ولایت فقیه یک راه اینه، یک راه خود مجموعه روایاتی است که تک تکش شاید معتبر نباشه ولی مجموعهش خیلی مجموعه محکمی است. حالا اون در اینجا ما خیلی این دو تا راهیه که تو ولایت فقیه طی میشه و بعید نیست که ما در باب پدر و اینها یک چنین چیزی رو بتوانیم بگوییم. یعنی کسی که بره ببینه تو بحث رضا میگه با شیرشو بده و در هزانت میگه اونطوری، در انفاق میگه در اونطور، در عرض شود که عقد که ازدواج طرفه، یعنی اصلا خیلی عجیب است و بچه که هنوز هیچ چی نمیفهمه به عقدش در بیاره و بعد این عقد موجب توارث اینها میشه، یعنی ارث قبل از چیز ببینن ارث هم دیگه میبرن دوتا بچه کوچیک. بعدم حالا بعضی میگن اختیار فصل داره، بعضی میگن نداره، ولی بالاخره نافذه حتی برای بعد از بلوغشون. مثلا در عقد آمده این ولایت داره، در اموال آمده داره، این معناش اینه که در واقع این موردها رو داره ذکر میکنه، ولی همه اینا مبتنی بر یک قاعده کلی است، یعنی اینکه امور و شؤون گوناگون این بچه همش حق ولایتش دست پدره. این یک راهه که هم میشود با در واقع الغای خصوصیت از موارد کرد و احیانا بیاییم حتی تنقیح منات بکنیم و احیانا بیاییم به فهوا و اولویت بگیم، یعنی بگیم وقتی که در ازدواج آیندهش اینجوری میتونه دخالت بکنه، در اموالش میتونه دخالت بکنه، خب طبعا هم حالا در نوع آموزشش و نوع تربیتش و نمیدونم چی و چی و کجا زندگی بکنه، خب خیلی چیز هست دیگه، کجا زندگی بکنه، چی بخوره چی نخوره، چه سلوکی پیدا بکنه، چی چیزی رو آموزش ببینه، چه رشته ای بخونه، چه اینجور چیزا. خب وقتی که تو اون ام میتونه قاعدتا یه نوع ولایتی داره که میتونه تو همه این امور او تدبیر بکنه، این حق اوست، نفوذ تصرف داره، حق شرعی اوست، میتونه دخالت. واقعا این راه راه بعیدی نیست. اینجا اگر نگیم از اون بحثی که در ولایت فقیه قوی تره ضعیفتر قطعا نیست، برای اینکه ما مواردی که میبینیم حق تصرف داده شده به پدر و تصرف او نافذ و جایز شمرده شده و حق دیگران هم مزاحمت در اون نیست و حتی تصرفاتی که مثل عقده که به بعد هم تصریح پیدا میکنه اینا بهش داده شده، این موارد خصوصیتی نداره، یعنی حق تصرف داره تو همه شغلش، بلکه مثل عقد و مال و اینها خب میشه ممکنه نوعی اولویت هم درست کرد برای بعضی موارد دیگه. دیگه باید القای خصوصیت باید بشه دیگه. بله دیگه ببین، اون طرف اون طرف خیلی واضحه، القای خصوصیت و تنقیح منات اینا همه دلیل میخواد، دلیل میخواد یعنی اطمینان میخواد، اصلا عدم اینهاست ولی قیاسه. ولی ما میگیم که وقتی که این مجموعه رو کنار هم بگذارید ذهن مساعده با اینه که بگه که این خصوصیت این مورد و مورد نداره، عرف میتونه یه اطمینانی پیدا بکنه که یعنی شؤون این بچه دست اوست، این اطمینان شخصی است. این یک دلیله که البته به اطمینان شخص فقیه هست، این یک قاعده اصولی اونجوری خیلی نداره، یعنی بیشتر یک نوع اطمینانه. تو ولایت فقیه هم همینطوره، تو این استدلالش همینطوره، این استدلال در واقع تجمیع موارد و القاء خصوصیت و تنقیح منات و عرض شود استنباط یک قاعده کلی، مثل در قاعده قرآن همینطوره. البته این با تنقیح منات رو مطمئن شد، القای خصوصیت رو مطمئن شد و بگیم قاعده کلی. این یک راهه که این راه البته به تنقیح منات و القای خصوصیت برمیگرده. بعضی مواردش هم اولویت داره قطعا، مثلا اگه در ازدواجش میگه ولایت داره بچه کوچیک رو بیاد عقد بکنه برای دیگری، بعدم بعد از بلوغش هم میگه این زنشه. خب اگه تو اینجا نفوذ داره، اون وقت اینکه عرض شود که بره براش معامله ای بکنه، طریق اولا اون هم میتونه بکنه. البته در معامله دلیل هم داریم، ولی اگر هم نبود باز به طریق اولا میگفتیم میتونه این کارو بکنه. یا اینکه در او رو به عرض شود که مدرسه مثلا به رشته فیزیک ببره یا ریاضی ببره، اگه سرنوشت آینده اونشه با اون در ازدواج میتونه چه بکنه، چرا حالا در این که حالا بعد کجا درس بخونه نتونه چه بکنه؟ کدوم شهر ساکن بشه، اینجا باشه اونجا باشه، خب حق اوه. این تجمیع موارده. اجازه بدید اون دو سه نکته بعدم بگم جمع اینا رو وقت می نگاه کنید. اجازه بدید اون بحث بعدی هم بگم. این یک مطلبه، یک استدلاله. استدلال دوم همون ارتکاز و حکم عقلایی است. حالا حکم عقل، عقلا، ارتکاز، هر بیانی بگید این بیان دیگه است که اینم را در ولایت فقیه هم همین داره که میگه حکم عقل اینه، دلیل عقلی و عقلایی در باب ولایت فقیه اقامه شده. اینجا قوی تر و روشن تر از اون اینجا باز وجود داره. این ببینید یک امر بسیار جا افتاده است که در اذهان عقلا و احکام عقلایی به این که شؤون مختلف بچه دست پدره، این که کجا ساکن بشه، چی بخونه، چجوری رشد بکنه، مالش رو چجوری تنظیم بکنن، زندگیش رو چطورش بکنن، این خیلی جا افتاده است. تو عقد که دلیل اومده، علتش اینه که اونجا به ذهن میاد که خیلی شاید حق نداره این کار بکنه. این ادله‌ای که در باب عقد آمده، این احتمالا علتش اینه که یه خود خلاف اون برداشت عقلایی ماست که بگه از الان بچه کوچک رو بیاد و عقد یکی دیگه در بیاره. اون استدلالات به خاطر یه چیز خاصه که اونجا روایت اومده میگه اینجا هم جایزه، نه اینکه میخواد بگه اینجا هست و جای دیگه نیست، میخواد بگه که تعمیم بده همون فهم و ارتکاز عقلایی رو از همه شؤون به یک چنین شأن ازدواجی که خیلی بعیده در بادی نظر. به نظر میاد که در این تردیدی نیست، این ارتکاز و حکم عقلایی در زمان شارع هم بوده. این خیلی جا افتاده، این خیلی جا افتاده تر از بسیاری از سیره‌هایی است که ما میگیم اون زمان بوده و بعدم با عدم رد میگیم شارع هم اون رو قبول داشته. این هم سیره بوده، این اون بحثای قبلی بود دیگه، هم سیره عقلاست. سیره عقلا این بوده که پدر امور بچه دست پدر بوده همه جهاتش. حکم عقلایی هم اینجا وجود داره، میگه اوی که قائم به امر اوست و ارشاد، بلکه حکم عقله، بالاتر از این حکم عقلایی است. عقل میگه اصلا اینی که این شکل داره و خودش نمیتونه تدبیر بکنه، داره میتونه بکنه، باید یه کسی متکفل باشه، متکفل هم غیر از پدر کسی نیست. عقل اصلا اینو میگه. و ارتکازات عقلایی یعنی هم سیره، هم ارتکاز، هم عقلا، هم حکم عقل. چهار بیان میشه آورد به این که شؤون بچه دست پدره و عرض شود که این نگاه عقلی یا سیره و عقلایی، و دیگران هم حق مزاحمت ندارن، کسی نمیتونه بیاد مزاحم پدر بشه در شؤون او. البته قدر متعقل اینا پدره، حالا نمیگه چه بشه، حالا اونو جزئیاتش بعد از میکنیم. این به نظر میاد که این دو استدلالیه که این دوتا همدیگه را تکمیل هم میکنن، تنها بودن کافی بوده ولی باز میتوانند همدیگه رو تکمیل بکنند. یکی این که ما میتوانیم از مواردی که در روایات ولایتی به پدر داده شده بلغای خصوصیت بکنیم، و یکی این که حکم عقل و عقلا هم اینجا وجود داره و این دوتا همدیگه رو تکمیل میکنند. این مجموعه اینها اگر نگوییم جدا جدا اینا دلیله، کنار هم که بگذاریم یک دلیل قرص و قاطع ازش میاد بیرون، یعنی سیره عقلا، ارتکاز عقلا، حکم عقلا و عقل به ازا و اینکه هیچ ردعی هم نسبت به این وجود نداره، نسبت به این کلیت هیچ ردعی وجود نداره، و ارشاد به اضافه اون مواردی هم که به طور خاص دلیل برش وارد شده، و در اون دلیل هم هیچ چیز حصری وجود نداره، بلکه اون جایی هم که دلیل وارد شده این مواردی است که همینجوری تو سیره عقلای خود ممکن بود بعید باشه و بگیم اینجا قدر متعقنش رو میگیریم دیگه، تو عقد و اینا نمیگیم اینجور ولایتی داره، اونو در باقی اومده تعمیم داده این سیره را. این توجیه هم توجیه معقول و متناسبی است. اینا رو اگر در کنار هم بگذاریم به نظرم به همون اندازه که عدل در باب، البته در باب ولایت فقیه غیر از این دو بیانی که اینجا گفتیم در باب ولایت فقیه هم سه تا بیان کلی وجود داره، یکی همین تجمیع موارد است و الغای خصوصیت از جایز که حقی به حاکم و ولی داده شده، یکی همون حکم عقلا و حکم عقلی است بر اینکه جامعه حاکم میخواد و این حاکم باید حاکم شرعی باشه، و البته در اونجا روایاتی هم داریم که اون روایات حالا به اون شکل عام و مطلق اینجا ما نداریم، مثلا روایاتش حالا هر کدومش سندش دلالتش بحثی داره ولی جمعش خودش یک نوع اطمینانی میاره، اونجا یه چیز اضافه ای از این باب داره. اما اینجا یک برتری که نسبت به اونجا داره اینه که اینجا این ارتکاز و سیره دیگه خیلی جا افتاده است، دیگه شرعی و عقلایی و که حالا بگیم فقیه حاکم باید اینجور باشه اونجور باشه نیست، پدره و تو همه ادیان مذاهب عرفها و در همه عقلا و جوامع همین قاعده هست در زمان مسلمان بوده، که اینجا قیدی بخوایم بزنیم اونام نیستی که اونجا تو حکم عقلی و عقلایی شونا، نه خالص همونی که عقلا میفهمن و ارتکاز عقلایی و سیر عقلایی بوده همون رو خالصش زمان مسلمان بوده رد هم نشده. بنابراین در ولایت فقیه ما از سه زاویه میایم جلو، یکی تجمیع مواردی است که ولایت بهش داده شده و الغای خصوصیته، یکی مجموعه روایاتی است که حالا ضعف سندی یا دلالی داره ولی مجموعه خب یه نوع اطمینانی میاره، و یکی هم حکم عقلی است. در اینجا حالا ما مجموعه روایات به اون شکل نداریم ولی اون دوتا را داریم، به اضافه اینکه اون حکم سیره و حکم عقلایی در اینجا خیلی قوی تره، چون همون خالص اونی که تو عقلا وجود داره که پدر حق تصرف داره در شؤون فرزند همون رو میگیم شرع هم قبول داره، اونجا میگیم که نه عقلا میگن حاکمی میخواد، حکومت لازمه، بعد این حکومت باید حکومت مثلا چی باشه و با قیودی فقاهت رو عدالت رو بهش ضمیمه میکنیم و الا تو عقلا هم اون حاکم لازمه حاکم صالحی باشه. و اونی هم که در ارتکاز و این سیره اینه که شؤون بچه دست اوست و ارتکازی هم در کنارشه که این شؤون یعنی حق تصرف داره و دیگران هم نمیتونن مزاحم او بشن، اینا خیلی چیزای جا افتاده است. بنابراین من عرضم اینه که نباید ما در این حرف جدیدی است که حالا چند روزه به ذهنم آمده که خیلی تو بحث اولیای عقد و نمیدونم مال و چی اونها، ما قبل از اینکه سراغ این مواردم بریم و بخوایم اینها، نباید خیلی این دلیل داره که همون سیره و ارتکاز باشه و هیچ ردی هم نسبت به اون وجود نداره، به اضافه اینکه این شوا اینا هم شاهده، این موارد هم میتونه شاهد باشه و عرض شود که اگر ما چنین چیزی رو بپذیریم اون وقت یک نوع ولایت مطلقه ای را و حق تصرف در شؤون گوناگون فرزند را برای پدر میتوانیم اثبات بکنیم با این روشی که گفتیم. اونی که شرعاً برای ما به عنوان یک دلیل کافیه همونیست که در زمانه معصومین وجود داشته باشه، این سیره از چیزهاییست که قطعا در طول زمان معصومین در اون 250-300 سال وجود داشته. این در زمان معصومین ما اینطور بوده و قدر متیقنش هم پدر بوده، در زمان معصومین ما اینطور بوده، این که حالا نه سیره های متأخر چی نیست، حالا تازه اینجا ما اگر اونم بگید یه مرحله میام جلوتر میگیم اصل این که خانواده این ولایت رو داره، کار به پدر و مادرم نداریم، این اصلش قطعی تره، مرحله بعدش پدره که این در سیره معصومین و زمان معصومین این بوده و این دلیل اون رو اثبات میکنه و حالا فروع زیادی که بعد اشاره میکنیم. شما تو هم آره تو همون فقیه هم که میگیم ولایت داره، فقیه باید عادل باشه مدبر باشه، قیود داره اونجا دیگه، اینجا بعد میگیم تو فرو میگیم این اینجا معلومه،
میشه
نه ببینید اینجا پدر به دلیل اون عواطفی که داره و چیزی که داره علل قاعده اینه که روی خط مصالح او عمل میکنه، ولی این ولایت حتما قیدی داره که اگر خلاف مصالح او هست، خلاف مصالح کلی روشن هست، قطعا اونجا قید میزنیم، قیودی داریم قید میزنیم. ولی حالا بگیم اصلا پدر این حق رو نداره، کی این حق رو داره؟ این بچه چطوری چی بخونه، چه راهی بره؟ کی میدونی؟ آره یعنی اصلا ولایت، میخوام بگم عقل میگه اصلا اگه ولی برای او قائل نباشی اصلا یعنی چی، اصلا نمیتونی این تدبیر کرد امورش. بله البته این ولایت چارچوبی داره، یه شروطی داره، قیودی داره، اونا رو میگیم، ولی اصلش اصلا فکر نمیکنم بشه نفیش کرد بگیم ولایت نداره. فرض این بچه است، صغیره، رشدی نداره، باید یه کسی به یه راهی او رو ببره، با اون میتونه به هر راهی میخواد ببردش. بله بعد میگیم یکی از چیزایی که اینجا هست اینه که نمیتونه او رو کافر بکنه، تو یک مسیر گمراهی ببره. یعنی بر این ولایت در چارچوب عرض شود که اون چیزهای شرعی قرار میگیره دیگه. تو فقیه البته اون بحث عناوین ثانوی و اختیارات و اونجور چیزا هست که اون دیگه اینجا نیست، این حالا بعد صحبت میکنیم. این ولایت در چارچوب عرض شود که در چارچوب وظایفی است که شرع تعیین کرده است و حدودی که شرع جایز میشمره، این حدودش رو باید بحث بکنیم دیگه. حالا بله سیره اون وقت میگیم دیگه، سیره اون وقت بله اونو اون یه قیودی داره که اونو بهش میزنیم. ولی ببینید یک اون شکلها عوض شده. اون زمان هم این که چه درسی بخونه، کی درس شروع کنه، چه کار بکنه، اینا دست پدر بوده، یه مصلحتی براش تشخیص میده انجام میده. البته یه شرایطی داره که حالا شرایط بده عرض کنیم. نه برای این قرار خصوصت هم اطمینانه، نه اطمینان عرفیست، نه اطمینان عرفیست روی فرق نمی کنه، نه یقین عرفی همون اطمینانه. بله بله بله، یعنی بله اطمینان عرفی همون یقین. اصلا تو فضای محاورات که هیچ وقت یقین برای فلسفی یا یقین برای اونجوری نیست، یقین یعنی همونی که اطمینان داره دوست اونه. منتها اینجا ما البته عرضم اینه که بیشتر رو اون ارتکاز و سیره اوغلایی خیلی چی داریم تکیه داریم. این اصل رو به نظرم چیزیست که در اینجا شمول داره و خود این دلیل میگه این شمول داره دار. یعنی این سیره سیریز که خودش یه نوع شمولی درشه، منتها البته یک قیودی هم البته با در نظر گرفت که حالا بعد صحبت میکنیم. این عرض شود که در باب ولایت پدر هست. البته این ولایت حدودش چیست یا دامنش تا چه سنیه، اینا یه بحثایی داره که اینا تو 7-8 بند به تدریج و به ترتیب صحبت میکنیم. این ولایت که حق تصرفه و عدم جوا و نفوذ این تصرفات اوست و عدم جواز مزاحمت دیگران با اوه، ولایت اینجوری دیگران هم این یک بندش اینه که دیگران هم نمیتونن به اون مزاحمت بکنن، این به نظرم یک پایگاه محکمی داره که ما در فقه نباید واقعا جمود بر این داشته باشیم که روایت داشته باشه نداشته باشه. روایت فقه همینه دیگه، یعنی دلیل عقلی و مجموعه رو باید دید و به فقه رو بهش توجه کرد و به نظرم این یک جایگاهش داره که تفاصیلش رو بحث صحبت میکنیم. همانطور که ولایت با وظیفه اینا دو روی یک سکه میشه دیگه، اینجا او یک ولایت و نفوذ تصرف و جواز تصرف داره که همه باید اون را رعایت بکنن و اون را حرمت بدهن. خود بچه البته تا وقتی تکلیف نداره نمیشه بگیم واجبه، ولی طوریست که اگر تکلیف داشت برش واجب بود. دیگران هم باید این حریم را نگه دارن، این معنای ولایت. عرض شد که یک روی دیگر است که در چی که اینم همون ادله داره قبلا بحث کردیم، همونیست که گفتیم وظیفه او هزانت انفاق اینها، اونم اونی که در روایات اومده، اینا همه در واقع مبتنی بر یک نگاه اوغلایی و عرفی است. یعنی ما اونجا اگر روایتی حالا به این شکلم نداشتیم باز انفاق به بچه میگفتیم واجبه، یعنی اگه هیچ روایتی هم نداشتیم انفاق واجبه، یعنی این بچه کی براش ادارش بکنه؟ عقل و عقلا همه میگن اینه، شرع هم رد که نکنه میگیم واجبه. ولی زال اون ادله هم دو تا سه تا چهار تا که هست، حالا یکیش سندش تمام باشه نباشه این اصلا چی نیست. همونطور که یک نفوذ تصرف داره و ولایت داره به طور کلی و کلان، همینطور یک وظیفه عام و جدی داره. اون وظیفش اینه که به شؤون او قیام بکنه متناسب با اون چی که عرف زمانه است. ما البته انفاق رو عام معنا کردیم، به هزانت هم خود عام معنا کردیم، میخوام بگیم که حالا اگر یه وقتی کلمه هزانت و انفاق هم کسی حالا توشی روزی که از دوستان میگفتن شاید معنای لغویش این باشه اون باشه که نیست، البته اونم عامه، اونم باشه، باز ما قطع نظر از اون دلیل سیره‌ای و عقلایی و عقلی داریم، برای اینکه شؤون بچه رو متناسب با زمان و متناسب با امکاناتی که او داره و شأنی که داره باید قیام بکنه، حالا از مسکنش، زندگیش، نمیدونم تحصیلش، تربیتش و سایر مختلفی که داره. این دوتا قاعده به عنوان قواعد مهمه در باب فقه و تربیه است که ولایت پدر و خانواده و یکی هم وظیفه عرض شود که تربیت معنای عام که در قبال تربیت او وظیفه داره معنای عام. اون وقت اون قو انفسکم و اهلیکم نارا لا تزارو چی اینا همه میشه یه بخشایی از این قاعده کلی عقلی و عقلایی که شرع رو تایید کرده. این دوتا بحث چیزیست که ما اول تربیت خانوادگی واسه به این بپردازیم که اون وقت هنوز به اینجا نرسیده بودیم و الان در واقع بحث قطع کردیم، با استفاده از این بحثا رفتیم جلوتر، یعنی هنگام ورود در بحث تربیت خانوادگی این دوتا قاعده کلی ولایت عامه و یکی هم تکلیف عام و وظیفه نسبت به، حالا بگیم کفالت، اهل سنت یک کلمه تو فقهش رو کفالت دارن بعد از هزانت، حالا ما مثلا تصدی شؤونشون وظیفه در قبال تربیتشون داریم، وظیفه تربیت به معنای عام یه قاعده است و یکی هم عرض شود که حق ولایت. این دوتا قاعده عامی است که در باب تربیت خانوادگی است. حالا ما چون اومدیم تو این دوتا قاعده عامه، اون وقت فروعاتی ذیل این دوتا قاعده عامه می‌بینیم، بنابراین بحثمون رو تو اونجا قطع کردیم، بحث تربیت جسمی و طبیعی و بدنی تا حدی رسوندیم و نتیجه گرفتیم، برگشتیم به قبل دوتا قاعده عامه به عنوان دو قاعده عمومی و ذیلش هم یه تنبیهات و فروعی داریم که انشاءالله هفته آینده فردا شهادت تعطیل.